به نام خدا و با سلام و درود به همه شما حاضران عزیز و کسانی که بعد صدای ما رو میشنوند. امروز سه شنبه نهم ماه می سال 2023 میلادی هست، مقارن 19 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی و ما در جلسه هشتم درس گفتارهای دوره دکتری فلسفه حقوق هستیم بر پایه متنی از ژک لول و رسیده ایم به اندیشه کلسن، هانس کلسن. در جلسه گذشته ما وارد فقره اول اندیشه هانس کلسن شدیم که نظام ارزش ها بود. در این جلسه این فقره اول رو به پایان میرسونیم با همراهی شما عزیزان و جلسه بعد رو به فقره دوم اختصاص میدیم. خب ما در جلسه قبل از یک تفکیکی در دستگاه کلسن صحبت کردیم که خاطرتون هست و در واقع صحبت از این بود که بعد از اون حکایت ترمینولوژی که زاین و زولن و موسین و تفکیکی که بین دانش حقوقی و دانش نرماتیو کردیم از نگاه کلسن، ادامه بحث رو پی میگیریم. کلسن معتقد است که موضوع دانش حقوقی نرم هاست. مطالعه و مشاهده نرم ها این وظیفه دانش حقوقی و نرم ها درست در تقابل با قوانین علمی تعریف میشن، چرا که ضرورت هنجاری، ضرورت نرم‌ها یک هستی بایسته یا بایستگی وجود دووغ اتخ رو تفسیر می‌کنن که یک تعبیر آرمانی است و چون آرمانی است در نظام علیت یا کوزالیته که در جلسه قبل اشاره کردیم، یعنی در نسبت علی، علت و معلولی که بین پدیدارها هست، این به اصطلاح ضرورت نرم ها که یک بایستگی وجود رو تفسیر میکنه و امری آرمانیست در این نظام علی جا نداره. به این معنا که وقتی ما وضع هنجار میکنیم، اون هنجار محصول علیت نیست، ضرورتاً محصول هنجارهای دیگه هم نیست یا محصول رویدادهای خارجی هم نیست. من این وسط یک پرانتز باز کنم و اون این که ما الان یعنی در این درس ها در واقع روایتگریم. من ممکنه که به عنوان مدرس این بحث و همدرس شما، هم صحبت شما، هم نشین شما، ممکنه که نظرات خودم رو داشته باشم، ممکنه جاهای ایراد داشته باشم، ممکنه نقدی وارد باشه بر مسئله نگاه کلسن یا حتی اپروچ هایی که لول بحث میکنه با ما در میان میگذاره، ولی به جهت این که ما در مقام روایت هستیم، من اونجا اون حواشی رو وارد نمی کنم چون وقتمونم تنگه دیگه، یعنی اصلا نمی توانیم متن رو تمام بکنیم، ولی من نظرات خودم رو، نقدهای خودم رو و حواشی لازم رو بر این بحث به صورت مبسوط در نسخه انتشاری این بحث ها اونجا میارم. یعنی اگر این بحث ها در اینجا به خاطر حالا وقت و فشردگی مطلب مجمل هست، در نسخه انتشاری شما به صورت مبسوط و تفصیلی همراه با نقدها و توضیحاتی که لازم هست اونجا میتونید ببینید. ارزش هنجار از طرفی قائم به خودشه و از طرف دیگه خود هنجار، خود نرم معادل یک قانون علمی نیست. چرا که به تعبیر من حالا فرض بر اینه که قانون علمی در هر شرایطی و همیشه کاراست، در حالی که ویژگی نرم اونه که بتواند، نکته مهمیه، ویژگی نرم اونه که بتواند مورد تجاوز و دستبرد قرار بگیره. میشه از رعایت نرم، یعنی به این معنا که میشه از رعایت نرم سرپیچی کرد، میشه ازش گذشت. شما نمیتونید از رعایت یک قانون علمی سرپیچی کنید، اما میتونید از رعایت یک هنجار سرپیچی کنید. اگر جایی ما اجرای قطعی، ضروری و لایتخلف یک هنجار رو داشته باشیم، حتما ها دقت کنید، حتما این قیدها رو دقت کردید، اگر یک جا ما جایی ما اجرای قطعی، ضروری، لایتخلف یک هنجار رو داشته باشیم، حتما اون هنجار اینجا کیفیتی علی رو کسب خواهد کرد، یعنی کسوت علت و معلولی رو خواهد پوشید و ذیل قانون علیت در خواهد آمد، به این معنا که عامل الزام و تکلیف ضرورتاً رفتار شما رو تعیین خواهد کرد و در نتیجه وارد نظام دانش‌های فکتی خواهد شد. و این همون نظام دانش‌های موسن هست، موسن آلمانی، و مربوط به جهان علمی زولن نیست. تکلیف و اجبار به ارتکاب است. خیلی مفاهیم مهمی است، به خصوص برای شما که سرکار حقوقی دارید، مدام با در دادگاه ها و با سوژه های حقوقی این مفاهیم تکلیف، الزام، اجبار، رفتار، هنجار، اینها خیلی مهمه که این در واقع این فرایندی که در این اکت حقوقی شکل میگیره، ما بک‌گراندش رو در واقع داریم بررسی میکنیم دیگه، این پشت ماجرا. اما اگر یک هنجار موضوعه، فرض کنیم یک هنجار موضوعه به صورت خودکار اطاعت شد و ما هم نتونستیم در برابر اون کاری جز اطاعت، حالا یا سرپیچی، فرق نمی کنه، بکنیم، اینجا دیگه ما وارد حوزه علیت شدیم. ربط و نسبتی علی اون هنجار رو به رفتار من پیوند میده. و اگر ما اینجا ربط علی قاطع و علمی داشته باشیم، حتمی یعنی قطعی و علمی داشته باشیم، این از مقوله همون نظام درجه اول علومه، یعنی همون نظام ارتباط علت و معلولی بین پدیدارها، یعنی موسن، نه زولن. زولن همون تکلیف بایسته است که ما رو در برابر وضعیتی پیشنهادی قرار میده. ما کجا هستیم الان؟ ما در نظام ارزش‌های هانس کلسن هستیم، در فقره اول. بدین ترتیب اگر ما نرم یا هنجار رو در همون حال در حال تأثیر، یعنی در حال جریان فرض کنیم، نرم نزد سوژه اقتضای همزمان آگاهی و آزادی رو خواهد داشت. آزادی انتخاب میان اطاعت می کنم اطاعت نمی کنم. از طرف دیگه، اما اگر ما در دانش نورماتیو وضع هنجار بکنه، یعنی چیز تازه‌ای خلق شد که پیش از اون مندرج در نظم اشیا نبوده. نظم اشیا منو یاد فوکو میندازه، اون رساله معروف فوکو و نظریه معروفش، خوشبختانه فارسی هم ترجمه شده و فکر کنم که پی دی افش هم روی نت در دسترس هست. و با این کار نظم اشیا یعنی دانش نرماتیو وضع هنجار میکنه. یعنی چی؟ یعنی چیز تازه خلق کرده، قبلا در نظم اشیا مندرج نبوده و با این کار نظم اشیا و جهان خارج رو تغییر میده و چنین میکند و چنین اتفاقی میافتد، رفتار من و شما را هم تغییر خواهد داد. شما اینجا تعارض، تقابل این نوع دانش رو با دانش های فکتی به راحتی میبینید. الون میگه که من باز دوباره باید تکرار کنم، میگه من تکرار باید بکنم که دانش های فکتی اخباری است، یعنی از چیزی که هست اخبار میکنه، نه اون که هست رو تغییر بده و نه رفتار من رو نسبت به اون هست. اما دانش های نرماتی وضع هنجار میکنه و با وضع هنجار هم در فکت پیشینی و هم در رفتار و سلوک من تصرف میکنه. هی اصرار میکنه از اول که حقوق نرماتیوه اینه. این دانش نرماتیو در نتیجه فقط ناظر به نظم انسانی است، اما یه فقط ناظر به نظم انسانی است، اما دانش های پوزیتیو همه طبیعت با عناصر فیزیکی و بیولوژیک و ذهنی و غیرش رو کاور میکنه. یعنی این معنیش اینه که رفتار و سلوک انسانی از طرفی موضوع دانش های پوزیتیوه و از طرفی موضوع دانش های نرماتیو. ما این مسئله رو بعداً در جایی که حقوق رو به عنوان یک فکت بررسی میکنیم بیشتر میبینیم. این دقیقا یک تلاش هست برای به حساب آوردن حقوق به عنوان بخشی از دانش‌های فکتی و دانش‌های پوزیتیو. از نظر کلسن این نکته مهم و اساسی است که ما بین این دو نظم تفکیک کنیم. قانون علمی مأمور داوری اخباری است یا ژوژمان دکلراتیف، داوری اخباری، حالون که نرم مأمور داوری آمرانه و تکلیفی است. نرم تجویزگره. این اولین تمایز موضوع در چشمنداز نقدی، همون کانتی در واقع، بین زاین و زولن، بین وجود و تکلیف، دانش‌های حوزه هستی و وجودی و دانش‌های تکلیفی و آمرانه، دانش‌های پوزیتیو و دانش‌های نرماتیو. این اولین تمایز. می‌رسیم به دومین تمایز که بررسی نرم، تفکیک نرم حقوقی و نرم اخلاقی است. تفاوت نرم حقوقی و نرم اخلاقی در دانش‌های نرماتیو دومین تمایز این فقره اول، یعنی نظام ارزش‌های کلسن. چرا که از نظر کلسن دو نظام برای دانش‌های نرماتیو میشه تصور کرد: نظام اخلاقی، نظام حقوقی. یک تکلیف حقوقی هست، یک تکلیف اخلاقی. یک زولن قضایی هست، یک زولن اخلاقی. اینجا هم میبینیم ما که کلسن کاملا کانتیه. کلسن اینجا دو نوع امر رو از هم تفکیک میکنه. امر که ما در جلسه قبل هم اشاره کردیم، امپراتیف گفتیم اگر یادتون باشه، امر مطلق، امر مطلق که بود امپراتیف کاتگوریک. اینجا کلسن باز به شیوه کانتی یک تفکیک دیگه میکنه، دو نوع امر رو از هم تفکیک میکنه. امر مطلق یا امپراتیو کاتگوریک و امر شرطی یا امپراتیو هیپوتتیک. امر اخلاقی امر مطلقه. خیلی نکته مهمی است، دقت کنید. امر اخلاقی امر مطلقه، امر حقوقی امر مشروط. امر اخلاقی بر قانون خیش و توجیه خاص خودش استواره و بنابراین مشروط به امر دیگری نیست. وقتی که اخلاق میگه صادق باش، میگه صادق باش، نقطه تمام. گزاره کوتاه، قطعی، کوبنده است و قائم به خیش. صادق باش، تمام. هدف دیگه ای نداره، توجیه دیگه ای هم نمیاره. تعلیل یعنی علت به اصطلاح پردازی و استدلالی هم برای این لزوم صداقت نمیاره. امر اخلاقی میگه آقا صادق باش خانم، صادق باش. صداقت اینجا یک امر نامشروط یعنی امر مطلق اخلاقی است. این همون امپراتیو کاتگوری که این یعنی امر مستقل اخلاقی، امری مطلقاً خیشستوار و خود بنیاد، درست برعکس امر حقوقی که امر مشروطیه که معلق به قصد و غایتی خارجی است و بنابراین دیگر بنیاده. به عنوان مثال، مثال میزن بعضی از دوستان ما که عاشق مثال هم هستن، مثال میزنی، میگه که صادق باش اگر نه به زندان میری. بنابراین ما صادق میمونیم، میمانیم برای اینکه به زندان نریم. یا گزاره دیگری مثلا صادق باش برای اینکه تو محیط آراسته جلوه کنی، برای اینکه بگن آدم خوبیه، بهت اعتماد کنن، صادق باش. این همون عامل حقوقیه که با امر مشروطی همراه شده که جز مشروط به غایتی محقق نمیشه. غایتی که من سوژه حقوقی شما رعایت میکنیم. اگر زندان رفتن و نرفتن برای من یکی باشه، دلیلی نداره من صادق باشم. خیلی روشن. سریال جنایی، مثال میزنه لول، که سریال جنایی مشهور و قدیمی و گنگستر ستیز آمریکایی به نام جنایت نمی سرفت، لوکریم نو پیپا، جنایت نمی سرفه، جنایت نمی ارزه، نکن، جنایت نمی سرفه. قدیمیه، سریال جنایی قدیمی آمریکایی. نمایش کامل، به تعبیر لول، نمایش کامل همین معناست که چون جنایت نمی ارزد و در جنایت چیزی دستتو نمی گیره، بنابراین صادق باش. بعد از بیان دو نظام معرفتی پوزیتیو و نرماتیو و در مرحله بعد با تقسیم بندی دوگانه دو نوع امر هنجاری، امر اخلاقی که کاتگوریک و مطلقه و امر حقوقی که مشروط و هیپوتتیکه، ما اینجا وارد موضع بسیار ویژه کلسن میشیم که ساختار حقوقی اوست، نظام ارزش ها. نمیدونم چقدر در ادبیات حقوقی از کلسن به فارسی ترجمه شده، ولی اگر دیده باشید یا جایی چیز کرده باشید، نظام ارزش های کلسن رو خیلی من خیلی سریع اگر بخوام تصویر بکنم برای شما، مثل هرمی که از بالا در واقع یک ارزش اساسی و پایه تشکیل قانون اساسی رو میده در مرحله بعدی و قانون اساسی بعد خودش موجد قوانین عادی و مصوب و موضوع است، بعد اونها خودشون موجد در مرحله بعدی موجد قوانین عادی و قوانین عادی موجد بخشنامه ها و پروتکل های مقطعی و حوزه‌ای و اینها، و البته هر کدوم از اینها در واقع کنترل هم میشن در این سیر در واقع هرمی، سیر پیرامید از بالا به پایین و از پایین به بالا در این نظام ارزشی کلسن هم ایجاد میکنه و هم کنترل میشه. در وارد نظام ارزش های کلسن میشه. وقتی که ما مرتکب رفتاری تو جامعه میشیم، اون ارتکاب میخواد بگه که فی نفسه شأن حقوقی نداره. بعد پرسید که خب آیا ارتکابات و کنش‌هایی هم هست که فی نفسه حقوقی محسوب بشه؟ میگه مسلم نه. شما هر رفتاری رو میتونید تصور کنید، هیچ رفتاری فی حد ذاته حقوقی نیست. هر کنش، هر رفتاری، نه به خاطر عنصر مادی فعل، یعنی متریالیته اکت در واقع، نه به خاطر عنصر مادی فعل، بلکه وقتی ارتکاب حقوقی میشه، عنوان حقوقی که وصفی به اون ارتکاب داده بشه، وصفی که خودش بار حقوقی داره، یا معنایی از اون ارتکاب برمیخیزه. مثال میزنیم، مثال خوب. نفس رابطه جنسی، این مثالیست که ایلول میزن، البته مثال خوب من گفتم، مثالیست که ایلول میزن، مثال بنده نیست. نفس رابطه جنسی و آمیزشی یک ارتباط حقوقی نیست، اما همین رابطه آمیزشی با لحاظ سلسله ای از ظروف و شرایط عنوان ازدواج میگیره و بنابراین حقوقی میشه. اما هر رابطه آمیزشی که فی نفسه ازدواج نیست و به عنوان فکت ناب عنصر حقوقی نداره، باید وصفی برش بار بشه تا حیثیت حقوقی پیدا کنه. این وصف که معنا و ما به ازای حقوقی رو به اون فکت اختصاص میده، از چه مجرایی نسبت پیدا میکنه؟ از مجرای نرم و هنجار حقوقی. این نرم حقوقی است که یک فکت ساده رو به اکت حقوقی تبدیل میکنه. تبدیل وضعیتی بسیط، یک اکت بحت، به قول فلاسفه ما، یک اکت بحت بسیط به حقوق و قانون. به عبارت دیگه، نرمهای حقوقی در صدر ساختار و شمای تفسیری هست. شماهای تفسیری چیزی داره اینجا کلسه، که حالا من در متن نوشتاری که انشاءالله منتشر بشود اونجا تفصیل مفصل خواهم داد. در تئوری ناب حقوقیش، در رساله معروف تئوری ناب حقوقیش، اونجا یه بحثی اوائلش تحت عنوان شماهای تفسیری داره. شماهای تفسیری وزن حقوقی به فکت یا کنش ارتکابی میدن. باری این نرم ها داده شده، نه داده، داده شده، نه داده شده نیست، کنش یا تماما کنش یافته نیست. اگر ما اونها رو به عنوان نرمهای حقوقی توصیف کنیم، اونها به نوبه خودشون موصوف میشن. در این در واقع شماهای تفسیری رو در ابتدای همطوری گفتم، در ابتدای رساله معروف تئوری ناب حقوقی هانس کلسن اونجا مطرح میکنه، شما دانترپرتاسیون، شماهای تفسیری، که در واقع این شماهای تفسیری اجازه اطلاق معانی رو نه بر متون حقوقی که بر کنش و ارتکاب انسانی میدن. اما امروز که خب بعد از فرض کنید که حدود 70 سال مثلا از رساله 60 سال 70 سال از رساله کلسن گذشته، خب آراء نقادانه فراوان آمده. من حالا در یک مقاله پل امسلک استاد سرشناس حقوق اونجا می نویسه که اصلا کلسن در ابتدای این رساله وقتی که صحبت از شماهای تفسیری می کنه، ببینید شما تو این 50 سال تو تفسیر خیلی بحث دارید ها، از بحث های هرمنوتیکی شلایر ماخری تا اپلی تا هابرماسی تا گادامری، خیلی بحث دیگه. تفسیر اون تفسیر نیست، تفسیر تفسیر زمان کلسن نیست. اینجا پل امسلک میگه که این کلسن در اونجا فرقی بین معنا و کیفیت، سانس و کلیته، میگه فرق اینا رو فرقی نمیگذاره، انگار خیلی دست پاچه این کار رو انجام داده اونجا کلسن. یا بین تفسیر یعنی انترپرتاسیون، انترپرتیشن در واقع، و توصیف، کلیفیکاسیون، بین این دوتا فرقی نمیگذاره. حالا البته بگم حرف دیگه زیاده روی آثار کلسن، خب شرح زیاد نوشته شده. یکی از خب چیزها این هست که او اصلا از منظری فلسفی نگاه نکرده، به از موضع یک فیلسوف حقوق. همه دغدغش دنبال دانش حقوقی کلسن، از منظر یک فیلسوف حقوق به این چیزا نگاه نکرده. حالا ضمن این که خب در واقع جهان مفهومی تفسیر در زمان ما با اون چه که در زمان کلسن هست تومنی 700 نار فرق میکنه. هیچ قاعده‌ای بیش از هیچ فکتی فی نفس حقوقی نیست و شما به نحو پیشینی قاعده ای نوشته رو روی کاغذ نمیشناسید یا نمیفهمید که این حقوقیه یا نه. مثال میزنه، میگه شما یه قطعه از روزنامه رسمی رو جدا کنید، روزنامه رسمی که در هر کشوری هست، نه روزنامه های چیز، نه روزنامه رسمیه در واقع دادگستری که شما سرکار زیاد دارید، یه قطعه از روزنامه رسمی رو میگه جدا کنید و همینطوری اتفاقی اون رو برای کسی بخونید. میپرسه که آیا متوجه میشه طرف که این متنی حقوقیه یا نه، که از در واقع از یک مرجع رسمی حقوقی مثل روزنامه رسمی کشور در واقع گرفته شده. نه، یعنی هیچ معلوم نیست که بفهمه، یعنی به احتمال زیاد نمیفهمه. کلسن به ما میگه که بنابراین باید خود نرم، هر نرم خودش باید وصف و کیفیت حقوقی داشته باشه تا حقوقی خونده بشه و بتواند شمای تفسیری یک فکت تلقی بشه و چطور ممکنه وصفی حقوقی بگیره. مسلماً از راه نرم دیگه، نرم های دیگه. ببینید این داره این سیستم رو بافندگی میکنه ها کلسن، یعنی یک مجموعه عظیمی میشه در واقع، یک نظام دیالکتیکی داره درست میکنه کلسن که این نرم ها در نسبت با هم همدیگر رو تعریف میکنن و زایش میکنن و تصحیح میکنن و و بنابراین با این چیزی که داره میگه، حالا من تعبیر میکنم به لابیرنت، میگه این یعنی از این لابیرنت دیگه نمیشه خارج شد. یعنی هر نرمی، هر نرم حقوقی با نرم دیگری توجیه و توصیف میشه. این تنها یک نرم حقوقی است که میتونه چیزی رو وصف حقوقی کنه. بنابراین خود نرم حقوقی برای اینکه حقوقی بشه به نوبه خودش باید از سوی نرم حقوقی دیگری توصیف بشه. و اینجا مدخل ما به نظام ارزش‌های کلسن هست. یعنی این تصویر، ما وارد این تابلو شدیم که یک مدل جدی و دقیق علمی دیگه، سیانتیفیک داره درست میکنه از دستگاه حقوقی، نظریه حقوقی داره درست میکنه. با این نگاه، نگاه مقدماتی، الول تاکید میکنه که ما نتایجی رو بعد از این تئوری بگیریم، از این تئوری کلسن، که این نتایج بسیار مهمه. و بعد 6 تا نتیجه میگیره الول که این 6 تا نتیجه بسیار مهمه و میگه که توصیه میکنه به دانشجوی دکتری که این 6 تا رو خوب به ذهنتون بسپرید. این 6 تا نتیجه است که ما از نظام ارزش‌های کلسن میگیریم. نتیجه اول، نتیجه اول این که حقوق نمیتواند جز سیستمی از هنجارها که به نحو عکس العملی و بازتابی خود تمهید و خود تنظیم است چیز دیگری باشد. قیدار دقت کردی؟ جز سیستمی از هنجارها، حقوق نمیتواند جز سیستمی از هنجارها که به نحوی عکس العملی و بازتابی خود تمهید، خود تنظیم، جز این نیست. نتیجه دوم، نتیجه دوم این که نرم از اونجایی که تعین عینی داره یک فکت رو داره نشون میده. این سیر در واقع دیالکتیکی هنجار و حقوق، یعنی این چیز رو میبینید که چجور دنبال سر هم میکنن. یعنی فکت، هنجار و برعکس. چون میگه نرم تعین عینی داره، حالا ببینید سر من عرض کردم سر این مفاهیم کلی میشه بحث کرد ها، جای وقت اینجا نیست، ما وقت نداریم، و الا هر کدوم از اینا میتونه محل مناقشه باشه، رد شه، بحث شه، اشکال بشه، وارد شه، فلان. چه وقت ما میگیم مثلا نرم چه نوع تعینی، این چه تعینیه، این ابژکتیویته نرم چه نوع ابژکتیویته، این بحثش حالا اجالتا. ولی نرم از اونجایی که تعین عینی داره، یعنی ابژکتیوه، نشانگر فکتی رو نشانه میکنه. اون بایستگی وجود، یعنی اون عبارت و اون تعریف آرمانی زولن با تعریفی حقوقی پس باید لزوماً عینی باشه. ببینید چجوری نکات وصفی و کیفی رو داره یواش یواش دست ما رو میگیره، میبره یواش یواش داره اونها رو سایز میکنه، داره اونها رو کوانتیفای میکنه، داره کمی میکنه. در نرم حقوقی بنابراین اون وقت میرسه به این نکته مهم که پس حالا که اینجوری شد، در نرم حقوقی هیچ ذهنیتی نیست. اصلا نرم حقوقی ذهنی نیست، باید کاملا عقلانی و دقیق بود و در حوزه حقوق هر عنصر ذهنی طرد شده است. این قاعده بازی نرم هاست. این دومین نتیجه. و اما نتیجه سوم، از اونجایی که این موضوع موضوع مانحرفی ناظر به رفتار انسانی است، برای رفتارهایی که اصل بایستگی وجود اونها رو جستجو میکنه تا خودش رو بر اونها تحمیل کنه یا برای تغییر اونها، و نیز رفتار انسانی که در ظرف زمان و مکان اتفاق میفته، برای اینا، برای همینایی که گفتم، نرم حقوقی باید بتواند مکان و زمان خاص خود را تعیین و تعریف کند. این بک‌گراند تئوری که قانون عطف به ما سبق نمی شود آقا، گرفتید؟ این اونه. نرم حقوقی باید بتواند مکان و زمان خاص خودش رو تعیین و تعریف بکنه. این یه نکته مسلماً مهمی است که هیچ نرم حقوقی جهان شمول و جاویدان نیست. هر نرم حقوقی جبران بسته به زمان و مکانی است، اما این نرم حقوقی است که خودش زمان و مکانش رو تعریف و تعیین میکنه. اینجا یک حاشیه میره جناب ایلول به دانشجویان دکتری، میگه که این اصل عطف به ما سبق اصل مهمی بود. بعد اون وقت انتقاد میکنه به وضعیت روز، میگه الان نه، میگه اونقدر مهم بود که قاعده عطف به ما سبق نبودن قوانین اساس هر سیستم حقوقی بود و اگر کمترین مورد نقضی پیش میامد دیگه حقوق معنی نداشت، از حیثیت اعتبار میافتاد. این همون واقعیتی است که همین نکته که گفتی، همون واقعیتی که عرض کردیم که نرم حقوقی زمان خاص خودش رو تعیین میکنه، همین اصل قانون عطف به ما سبق نمیشود. حالا بعد اون وقت ایراد میکنه که خب الان که الا ماشاءالله میشود، قانون عطف ما سبق مدام در نوسان و آمد و شد است. اصلا میگه ما قوانین معطوف داریم، مسبوق وضع میکنیم، آرا و داوری های معطوف و مسبوق. دیگه میگه اینقدر به خاطر این وضعیتی که پیش آمده، میگه قاعده قانون عطف ما سبق نمیشه، دیگه یک پرنسیپ قدسی محسوب نمیشه، یعنی دستمالی شده. این منظور اینه که دقیقاً که نرم زمان اجرای خودش رو در مقطعی عطف ناش، این روند و فرایند رو دقت کنید، در مقطعی عطف ناشدنی مقرر و وضع میکنه. امروز اما گاهی توی مقاطع اجرای دیگری وضع میشه که عطف به مسبق ممکن بشه، اما چون به این تعبیر از این نگاه، چون نرم بر رفتار انسانی معذرت میخوام جاری و حاکمه، باید حکمن قاطعن معطوف به زمان و مکان باشه. چهارمین نتیجه، چهارمی نتیجه این که از اونجایی که نرم پدیده حقوقی است و چون نرم دیگری خاصیت هنجاریشو اعلام کرده، ما اینجا شاهد ظهور یک ارزش ولیو ولر نیستیم. هیچ جا گفته نشده که نرم حقوقی لزوماً باید حاوی ارزش باشه یا ارزشایی. این رو به تعبیر او موضع کلسن که از نزدیک و با دقت حقوق ملموس، عینی، اداری، حقوق مالی و غیر سایر حقوق رو دنبال کرده و همیشه هم گفته که در این حوزه ها چه مای ارزش های اخلاقی و معنوی حضور داره، این اون میگه، کلسن میگه که و تأکید او هم به تعبیر ایلول به کفایت قانع کننده است برای ما. این که ارزش هایی ما بگیم، فرض کنیم که ارزش هایی در حقوق هست در و بخوایم، یعنی در واقع حالا نه صرف گفتن، یعنی بر این پایه بایستیم، این کار فیلسوفان غیر حقوقیه. این به تعبیر او، به تعبیر ایلول، ایده فیلسوفان آرمانگراست که معتقدن که هر چیزی کاربردی ارزشی داره و بنابراین حقوق هم ناگزیر متضمن ارزش هاست. اما حقوق چنان که هست، اونطور که هست، حاوی ارزش ها نیست. برعکس، اون چه ما میبینیم این ارزش نیست که نرم رو تعریف و تعیین میکنه، بلکه این نرمی که ارزش ها رو وضع میکنه، این نرم حقوقی است که ما رو نشانه گرفته است یا ارزشی رو برای ما نشانه گرفته است. و زمانی که ما رفتاری رو داوری ارزشی می کنیم، داوری ارزشی پسین که این رفتار مناسب و مطابق با نرم هست یا نیست رو هم می کنیم. و این کل داستان به تعبیر جناب ایلول. جز این گزاره داوری ارزشی دیگه ای نیست که ما بگیم که آیا مثلا سلوک انسانی شما مطابق نرم و هنجار موضوع هست یا نیست. اما در مورد ارزش، این هنجاری که ارزش رو تعیین کرده، بنابراین ارزش های احتمالا مندرجه در حقوق خودمختار و ارادی است. یعنی ما وقتی تصمیم میگیریم که اونها رو در بازه نرم قلمداد کنیم که میکنیم، اما وقتی کردیم هم، قلمداد کردیم هم، عمر و پایایی بیشتری از خود نرم ندارن. وقتی که نرم که خودش این ارزش رو مستقر کرده از میان بره، ارزشی که نرمالیزه شده هم با او از میان میره. یه خورده پیچیده شد، با این مثال باز خوب الان توضیح بهتری میده. میگه که همین حکم چیز رو نگاه بکنید، حکمی که ما میتوانیم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر رو شهروندی بکنیم، La déclaration universelle des droits de l'homme et de citoyen. ما حقوق طبیعی بشر و شهروندی نداریم، اعلامیه داریم، اسمش روشه، اعلامیه است. این نکته ملموسی. اگر حاکمیتی، میبینید الان ما خودمون گرفتاریم تو ایران دیگه، اگر حاکمیتی نخواهد امضا کند اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی رو یا رد کنه و بنابر نتیجتاً در واقع حقوق انسانی و شهروندی رو هم رعایت نکنه، وقت شما چه میتونید بکنید؟ اینجا اون حاکمیت در این حال نرم‌های حقوقی خودش رو طرح و تحمیل کرده، اما نرم‌های حقوقی اوست. اینجا اعلامیه حقوق بشر در حقیقت رویاروی نظام حقوقی، نرم حقوقی قرار میگیره که فونکسیونمانش، کارکردش بسته به، یعنی مشروط میشه بسته به اون نظام نرمیست که در برابرش ایستاده. ما اگر یه ارزش رو به عنوان ارزش اجتماعی وضع کردیم، حدش همونه و فراتر نمیره، اما مسلم میشه نرمهای وضع کرد مغایر اون که حتی نقیض، حاوی در واقع ارزش های نقیض اون هم باشه. اون وقت میپرسه که شما باز بهم میگید حقوقی؟ میگه بله باز حقوقیه، بله این حقوقیه. و این همون پاشنه آشیل و چرخ لنگیست که نظام مقدس ما ازش استفاده میکنه. پنجمین نتیجه، نرم ها چنان که ما دیدیم مرکب از هم و متداخل در هم هست. یعنی ما در برابر مجموعه ای هستیم. ما هرگز یک قاعده حقوقی مهجور نداریم. این رو در نظر بگیرید. همین رو اگر در نظر گرفتید که ما هیچ وقت قاعده حقوقی مهجور نداریم و همه نرم ها مرکب و متداخل در همند، این مجموعه رو کلسن اسمش رو میگذاره نظام ارزش ها که ما امروز بهش میگیم سیستم. این قواعد حقوقی بر هم بار و سوار میشن و این هرم سلسله مراتبی و همگونی نرم هاست که اعتبار نرم ها رو برقرار میکنه. مثالی میزنه باز. فرض کنید که یک پلیسی وارد آپارتمان مسکونی میشه برای تفتیش. یک بازجویی صورت میده، اسنادی رو بررسی میکنه و با خودش میبره. اینجا تا اینجا. و حالا اگر یک دزدی وارد آپارتمانی بشه، او هم همین اسناد رو با خودش برمیداره میبره، جز اینکه یک تفتیش نمیکنه، ولی همون اسناد رو برمیداره با خودش میبره. اینجا بگه چه اختلاف، چه تفاوتی اتفاق افتاده؟ پس اینجا کلسن میگه که تفاوت اینی که مأمور پلیس بر پایه امریه اقدام کرده که خود اون امریه بر اساس یک سند حقوق کیفری استواره و اون سند حقوق کیفری خودش بر قانون اساسی استوار شده و بنابراین هست که ما میگوییم که فعل این مأمور یک فعل حقوقی است. اما دوز یک کنش فردی داره که بر چیزی استوار نیست، نه بر نوعی از نرم، نه بر سیستمی از نرم ها، و بنابراین اکت دوست یک اکت حقوقی نیست. برای به عبارت دیگه، اون چه توصیف پوزیتیو یک اکته سیستم نرماست و این دقیقا به خاطر سیستمه که در درون اون نرمها در نسبت با هم تعریف میشن و آرایش میگیرن. اینم نتیجه پنجم. و اما نتیجه ششم و نتیجه آخر از این بحث، از این، وقتی حقوق رو به مثابه سیستمی از نرم ها تعریف کردیم، حدی براش رسم می کنیم که اونها رو از طبیعت جدا میکنه. طبیعت مجموعه از فکت هاست، نه نرم ها. یا نرمی که در واقع حیثیت آمرانه داشته باشه، امری باشه، تکلیفی باشه، حیثیت حقوقی داشته باشه. برای همینه که برای همین اینجا این نکته خیلی ظریف و دقیقی رو ایلول اینجا به ما نشون میده. میگه برای همینه که این آقای کلسن گرفتار است با حقوق طبیعی، به خاطر اینکه در ترکیب واژگان این عنوان یک تناقض قطعی پیدا کرده. طبیعت حقوق حقوق طبیعی، حقوق طبیعی، حقوق کجا؟ میگه طبیعت کجا؟ میگه وقتی که شما متوجه شدید، میگه وقتی که شما در واقع این حقوق رو به مثابه سیستمی از نرم ها تعریف کردید و حدی بهش دادید، اون حد، اون حالا من میگم حد منطقی، اون حد اونها رو از طبیعت جدا میکنه. طبیعتی که نرم های آمرانه نداره، فکت داره. برای همین است که میگه که کلسن مشکل داره با این عبارت حقوق طبیعی، چون ترکیب دو واژه حقوق طبیعی. خب ما رسیدیم به بخش دیگری با عنوان ارزش حقوقی و ارزش اخلاقی. وقتی ما ارزشی رو اونطور تعریف میکنیم که نرم وضع و مستقر کرده، مسلمه که بر همین سیاق داریم نسبت اخلاق رو هم با این ارزش برقرار میکنیم. چرا که اخلاق هم ارزش ها رو مستقر و برقرار رو تعریف میکنه. بخش مهمیه، بخشی است که ما روی تفاوت ارزش حقوقی و ارزش اخلاقی و نسبت اینها با هم چیز میکنیم، تأمل میکنیم. کلسن به ما میگه که این محتوای ارزش ها نیست که به ما نشون میده که حقوق از حقوق برمیخیزد و اخلاق از اخلاق. حقوق فی نفسه و از جانب خودش مفاد اخلاقی نداره. این اختلاف در محتوا نیست که نشون میده اخلاق و حقوق دو مقوله متفاوتن. حقوق و اخلاق باری از نظر کلسن دو واقعیت ارتباطی و نسبی هن و سایه اخلاق بیش از حقوق سنگین نیست از نگاه کلسن. بنابراین نمیتوان نرمهای حقوقی رو با عیاری سنجید که عیار مطلقه، امر اخلاقی، امر مطلق. تنها نکته مشترک در همه سیستم‌های اخلاقی مفاد و محتوا نیست، چرا که به نظر او همه سیستم‌های اخلاقی بسیار شناور و سیالند. تنها نکته مشترک در سیستم‌های اخلاقی این است که در واقع در هر نظام اخلاقی خودش مجموعه از نرم هاست. این نرم ها میتونن خودمختار و ارادی، یعنی آربیتری و تناوبی و تصادفی، الاتواق در واقع باشن. اما در یک نظام و مجموعه با هم ترکیب و تعریف شدن و ارزش اخلاقی دقیقاً به عنوان ارزش حقوقی دیده میشه که نرمی اجتماعی اون رو بنیاد کرده. ما از طرفی نرم اجتماعی داریم که ارزش‌های اخلاقی رو بنیاد کرده، از طرف دیگه نرم حقوقی داریم که ارزش‌های حقوقی رو بنیاد می‌کنه و به مفهوم زولنی، زولن یادتون هست، در قامت الزام ظاهر میشه. اینهاست ها جوهر فلسفه حقوق، ایناست. به مفهوم زولنی در قامت الزام ظاهر میشه و اگر ما نوعی سلوک رفتاری ازش انتظار داشته باشیم، اون وقت در قامت امر مطلوب و دستیافتنی، یعنی فاکتور تکلیفی رو، آمرانه رو شما ازش گرفتید. مراد از این گزاره پیشدستانه که حقوق اخلاقی است، اون نیست که مفاد اخلاقی داره، بلکه به این معناست که نرمه. همین خلاص. یعنی همچون امر اخلاقی میتونه، مثل امر اخلاقی میتونه یک سلوک انسانی مطلوب رو وضع و اقتضا کنه. بنابراین کلسه میگه که به این معنا هر حقوقی از هر نوع اخلاقیه، هر حقوقی اخلاقیه، چرا که هر حقوقی پایه‌گذار ارزشی است، چرا که اخلاق ارزشی رو بنیاد میکنه. اما حقوق ارزشی حقوقی رو بنیاد میکنه، همون واژه‌هایی که بالا گفتیم، آمریت و قطعیت و تکلیف و الزام و فلان و فلانی که مدام شما در پرونده ها و رسیدگی ها و مراجعات به این کد ها و بند ها و مواد و اینها باش سر کار دارید. ما قبلا یه تفاوت این رو گفتیم که این حقوق که ارزش حقوقی رو بنیاد میکنه، از همون سنخ و نظام ارزش اخلاقی نیست و برای همینه که نمیشه حقوق به عنوان اخلاق اعلام کرد. این فرمولیست، اما فرمولیست خب، اما اختزا میکنه که ما یک اخلاق ترانساندانت، فرازین، استعلایی، اخلاق جاویدان، اخلاق جهانشمول داشته باشی تا بر پایه اون، معطوف به اون، بتوانیم به داوری حقوقی بنشینیم یا به داوری حقوق بنشینیم. برای همین سیاق باز نمیشود گفت که برای حقوق توجیهات اخلاقی بتراشیم، بلکه بازم به این معناست که ما تصمیم میگیریم حقوقی اخلاقا خوب یا اخلاقا بد داشته باشیم. با توجه به این که اخلاق و حقوق ارزش‌های خاص خودشون رو به نحو استقلالی وضع و تعیین می‌کنند، اون وقت میگه که سوال می‌کنه که شما با چه عنوانی می‌خواید چنین داوری رو فرموله کنید؟ کدوم داوری؟ همین که میگه حقوقی اخلاقاً خوب، حقوقی اخلاقاً بد. میگه با چه عنوانی میخواهید این داوری رو فرموله کنید؟ به گونه این همانی یا منطبق بر هم؟ این همان؟ نه. میان نرم های اخلاقی و ارزش های حقوقی، ارزش های اخلاقی، نرم های اخلاقی و ارزش های اخلاقی، میان نرم های حقوقی و ارزش های حقوقی، شما همونقدر میتونید تلاقی و توافق ببینید که تعارض و تنافی. شما نمونه تلاقی و توافق رو بین نرم‌های اخلاقی و ارزش‌های حقوقی، بین نرم‌های حقوقی و ارزش‌های حقوقی، میگه هم شما میتونید تلاقی و توافق ببینید، هم تعارض و تنافی. شما نمونه تلاقی و توافق رو کجا میبینید؟ مثلا فرض کنید که یک نرم اخلاقی به شما حکم میکنه که خیر در سازگاری با نظام و قوای حاکم است. قاعده مشهور متنی که منسوب به سمپل یا پولس قدیس هست که در واقع تئوری حقوق الهی است به عنوان پایه مشروعیت قدرت مدنی، اون قاعده مشهور اومنیس پوتستاس ادیو، یعنی همه قدرت ها به خداوند باز میگردن و از خداوند ناشی میشه، که ما هم در چیز داریم دیگه، در اسلام هم داریم دیگه، همین در قرآن هم آمده که مثلا لا قوت الا بالله یا ان الله علی کل شیء قدیر، و آیات مشابه این که همه قدرت ها از خداوند است و همه به خداوند باز میگردن. و بنابراین میخواد بگه بنا به همین قاعده سمپل، پل قدیس، پولس قدیس که گفته اومنیس پوتستاس ادیو یا همه قدرت ها از آن خداست، اینجا نرم اخلاقی به شما حکم میکنه که پس شما خیر در اینه که تابع قوای حاکم باشی. با اون وقت شما خب تابع مقامات حاکمید. اما وقتی اخلاق به شما حکم میکنه که تابع قدرتمندان حاکم باشید، این چی؟ اینجا داره توافق داره میگه ها، طلاقی و توافق. وقتی اخلاق حکم میکنه شما تابع قدرتمندان حاکم باشید، این الزام اخلاقی همون نظم حقوقی رو هم پوشش میده. این در واقع نقطه طلاقی و توافقه و این همون سازگاری هر دوتاست. اما ما نظم حقوقی مغایر و معکوس هم داریم، مثل اینکه فرض کنید که یه نظام آنارشیستی بر مبنای اخلاق خودش به شما حکم میکنه که تکلیف اخلاقی توی شهروند نافرمانی مدنی و انهدام حاکمیت موجود، سرنگونی این حاکمیت. در اینجا اخلاق موضوعه بر پایه این هنجار اقتضای تعارض و تنافی با نظام ارزش‌های حقوقی حاکم رو داره. این همون تلاقی دو هنجار تناوبی و تصادفی است که اونجا یه خورده بالاتر گفتیم، چه مثبت چه منفی، بر اساس محتوای ارزش‌های یکی با دیگری. و اینجا یک حرف مهمی میزنه، میگه که هیچ دلیلی وجود نداره که یک حقوقدان اینجا انتخابی اخلاقی بکنه. حرف سنگینی، ولی خب حالا بحث جای بحثش بازه، اینجا ما وقت نداریم، ولی یه در این مقام تعارض هیچ حقوقدانی دلیلی وجود نداره برای اینکه یک حقوقدان اینجا انتخابی اخلاقی بکنه. برابر این اولین خروجی اندیشه کلسن، نرمها و نظام نرمها یا ارزش هاست. ما به پایان فقره اول از اندیشه کلسن میرسیم که نظام ارزش ها بود، و در جلسه بعدی به فقره دوم خواهیم پرداخت که با عبارت بنیاد اعتبار احکام یا اوامر نرماتیو. من از حوصله همگی شما سپاسگزارم و همه رو به خدای بزرگ می سپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار همگی شما عزیز.